أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث مقدمات چند مسئله باقی مانده که باید متعرض بشویم و بعد از اتمام این چند مسئله وارد مباحث اصلی شویم. مسئله اولا اینه که رشوت گرفتن بر قضا و رشوت دادن هر دو حرامه، هم اخذ رشوه بر قاضی و هم دفع رشوه از طرف متخاصم. مسلماً حرمتش محرزه و جای بحث و گفتگو نداره. کلن در رابطه با رشوت، چه در بحث قضا باشد چه در غیر بحث قضا باشد، حرمت محرزه. در بحث قضا مسلماً به طریق اولا محرز میشه. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید: بله، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. فرمود که اموالتان را بینتان به باطل مصرف نکنید و اونها را به حکام و قضات رشوت ندهید. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تا که مقداری از مال مردم را به خاطر ظلمی که میکنند مصرف کنند. و انتم تعلمون، و این در حالی است که شما میدانید. علی حال این آیه دلالت میکند بر این که کسی حق ندارد به عنوان رشوه چیزی به کسی پرداخت بکند، مخصوصا در مباحث حکومت و قضا. و روایاتی هم در باب هشتم از ابواب آداب قاضی، نه ابواب صفات قاضی، ابواب آداب قاضی باب هشتم عنوان باب هست: باب تحریم الرشوه فی الحکم و الرزق من السلطان علی القضاء. در این باب هشتم روایاتی وجود داره که اون روایات دلالت میکند بر این که رشوه گرفتن بر قضا حرامه. مثلا در روایت چهارم دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البخس فقال هو الرشا فی الحکم، که بخس حرمته. از امام صادق میگه سوال کردم بخس چیه؟ فرمود رشا در حکم، رشوت گرفتن در حکم. یا در روایت پنجم دارد که قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چند نفر را: من نظر الى فرج امرأة لا تحل له ملعون، و رجلا خان اخاه فی امرأته اینم ملعون، و رجل احتاج الناس الی لتفقهه فسألهم الرشوه. یک آدمی که مردم به اون نیاز دارن به خاطر آگاهی دینیش میخوان از او استفاده کنن، فسألهم الرشوه، او از اونا رشوت میخواهد. و عرض کنم که در روایت هشتم دارد که بله در روایت سوم دارد که ظاهرا موثقه هم از روایت الرشا فی الحکم هو الکفر بالله، رشوت گرفتن در مسئله حکم و قضا مساوی با کفر، مساوی با کافر شدن نسبت به خدای تبارک و تعالی است. و در غیر از این کتاب وسائل و کتب اربعه، در کتاب های دیگری هم راجع به رشوت روایاتی آمده، علاوه و نظر سند اکثر اونها درست نیست، ولی مضمون اونها قابل رد نیست و پذیرفتنی است. در جامع الاخبار و در کتاب الامامت و التبصره و غیر اونها آمده که الراشی و المرتشی و الماشی بینهما ملعونون. آدمی که رشوت میدهد و آدمی که رشوت میگیرد و آدمی که در این گرفتن و دادن واسطه میشود، همه اینها ملعونند از نظر خدای تبارک و تعالی. این بحثی ندارد، فقط برای تذکر عرض کردیم. حالا یک استثناءاتی دارد که اونا را عرض میکنیم دیگه.
شما فرمودید که خدای تعالی قاعدتیات نسبت به چیزهای دیگر چطور نسبت به
قضا، یعنی وقتی که در موارد دیگر ثابت شود که اونجا بحث حکم نیست، بحث حق کردن و ناحق کردن نیست. یک کسی مثلا زمینی دارد یک جایی، عرض کنم زمان برای شما شهرداری نمیمانه که او زمین آباد شود، یک پول میدهد رشوت که او زمین رو آباد کنه، یا مثلا یک آدم دوکانش آمدن سرغوش کردن که تو دو سه روز کار نکو، او یک پول میدهد که به اصطلاح این دوکانش باز بشود. این موارد اگر رشوه حرام باشه بدون جهت، خود در مورد قضا به طریق اولا حرامه، چون حق باطل میشه، باطل حق میشه. در مواردی که حق و باطل در کار نیست رشوت حرام باشه، در مواردی که حق و باطل است خود مسلما به طریق اولا رشوت حرامه دیگه. مسئله دوم اینه که یک وقتای استیفاء حق توقف بر دادن رشوه پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که شما خودتان یقین دارید که حق هستید، از هر کسی دیگر هم غیر از قاضی، از علمایی که قاضی نیستند و نمیتوانند به اصطلاح حق رو به شما برسانند سوال میکنید، میگن بله حکم شرعی همینه که حق با شماست. ولی وقتی سخن به قاضی میرسه، قاضی تعلل میکنه از اینکه حکم به نفع شما کنه، و ممکنه که حکم به نفع طرف مقابل کنه که اصلا نفعی در اون قضیه نداره و باید مثلا ادعای خودش را پس بگیره. حالا یا شما مدعی هستید یا مدعا علی فرق نمیکنه. یک وقت مدعی هستید که مثلا این ساختمان مال من فلانی غصب کرده، اینجا میبینید که اگر شما دست به کار نشوید، او غاصب که مدعا علیه هست قاضی را میخره و قاضی به نفع او حکم میکنه. یک وقت شما مدعا علیه هستید، خانه از خود شماست، یک مدعی علیه شما رفته شکایت کرده که فلانی خانه من را غصب کرده، و شما یقین دارید که خانه از پدر شما، شما ارث رسیده، قباله شرعی دارید، هیچ کس نفروخته، و اگر نجنبید او مدعی قاضی رو تحریک میکنه و پول میدهد که خانه را از دست شما بگیره. آیا در این صورت دادن رشوه به قاضی جایزه که شما حقتان را استیفا بکنید یا خیر؟ اون مسلمه که موارد اضطرار و موارد ضرورت همیشه از تحت ادله احکام خارج میشه. همون جوری که روزه ماه رمضان را در اثر اضطرار میتوانیم بخوریم، عرض کنم که یا ادله اکراه یک مواردی را برای مکره جایز می سازه، خب این موارد هم ممکن از تحت اون اصل اولی که حرمت رشوه دادن خارج بشه، ممکن چی که بلکه 100% خارج میشه. چون اگر این آدم این پول رو ندهد، خانش از دست میدهد، زندگیش خراب میشود، هزار جور گرفتاری پیدا میکند. استیفاء حقش توقف دارد بر همین مطلب. اینجا میفرمایند که مثل مکره و غیر مکره میشود و جایزه و مشکلی نداره. خب همون که رفع عن امتی در حدیث رفت داریم که چند مورد مرفوع شده، مستر رو الی، یکی از اون مواردی که مرفوع شده مورد اضطراره، و اینجا این آدم مسلمن به اضطرار میرسه، اگر اقدام نکنه خانهش از دست خواهد رفت. البته برای مرتشی اخس حرامه. ما در بحث رشوه دو طرف داریم، یکی راشی هست یعنی رشوه دهنده، یکی مرتشی هست یعنی رشوه گیرنده. در بحثی که بحث اضطرار و مجبوریت نباشه، دو طرف گناه کردن، برای دو طرف حرامه، هم راشی کار حرام انجام داده، هم مرتشی، همون واسطه بین این دوتا. اما در جایی که بحث مجبوریت باشه، راشی مجبوره برای استعفای حق خودش این پول را بپردازه، برای او جایزه، اما برای مرتشی حرامه اخذ این پول. و وقتی حرام شد تصرفش هم حرامه. وقتی اخذ حرام شد، تصرف حرام شد، برگشتاندن اون پول به راشی از طرف مرتشی واجب میشه. یعنی باید مرتشی اون پول رو دوباره برگردانه به راشی. و دیگه معنا نداره که بگه او داد و گذشت و مال ما شد. نه، هرگز مال او نمیشه و مالک نمیشه. خیلی خوب. یک وقتایی هم هست که پر گرفتن حق از کنه و زنوار شما منحصر به رشوه نیست، و قاضی هم آدمی نیست که حق را باطل و باطل را حق بکنه. قاضی قاضی متدینه، قاضی قاضی عادله. بعد عرض کنم که این آدمی هم که رفته دعوا کرده با طرف مقابل، میدانه که حق با منه، در این حال که میدانه حق با منه و میداند که قاضی حق را ناحق و باطل را حق نمی کنه، به قاضی یک رشوه میدهد. آیا اینجا هم حرامه یا اینجا حرام نیست؟ به این معنا که رشوه دادن این آدم تأثیری در حکم نداره. او صورت اول را که گفتیم رشوه دادن تأثیر در حکم داشت، یعنی آقای قاضی عادل نبود و حق را ناحق و ناحق را حق میکرد در اثر پول. توجه کردید یا نه؟ کما اینکه کم نبوده در تاریخ از اینجور قاضی هایی که ای کار کردن و مفتی هایی که بر اساس خواست یک ادادم فتوا دادن، و جاعلان روایتی که بر اساس خواست یک اده پولدارها حکام زلمه روایت درست کردن. خود تاریخ پر از این قضایا. الان او صورت اول که گفتیم حرامه، خب صورتیست که اثرگذاره، رشوه میدهد تا قاضی به نفعش حکم میکنه در حالی که یقین دارد باطله. دقت کردید یا نه؟ میداند که من باطلم، بازم پول به قاضی میدهد که به نفعش حکم بکنه. یا نمیداند که برحقه. گاهی اوقات آدم نمیدانه، اینم میتوانیم یک صورت قرار بدهیم که گاهی اوقات طرف نمیدانه من حقم یا باطل، اما احتمال میداد که یک وقت قاضی به ضررش حکم بکنه. توجه کردین؟ چون در همه دعواها که آدم نمیفهم حق طرفشه. یک وقتایی طرف مردد، اصلا احتمال میداد که حق طرف خودش باشه، به همو اندازه احتمال میداد که حق طرف مقابل باشه. بعد برای آن که احتمال میداد حق به نفع طرف مقابل باشه، قاضی پول میداد که شما در هر صورت به طرف من حکم بکن. این دو صورت مسلماً حرامه، در این شک نیست که صحبت کرده. اما صورتی که الان بحث میکنیم اینه که آقای قاضی آدم عادل نیست، ببخشید آدم عادل هست و حکم برخلاف حق نمیکنه، سرش هم برود حکم برخلاف حق نمیکنه. این آدم هم میداند که حق با منه و طرف مقابل من باطله. در این حال قبل از جلسه محاکمه و صدور حکم یک پول به قاضی تقدیم میکنه به عنوان رشوه. ای آیا اینم حرامه یا ای حرام نیست؟ در این زمینه از کنم حضور انور شما، بعضی از فقهای ما مثل مرحوم محقق و مرحوم علامه و شهید ثانی در مسالک رضوان الله تعالی علیهم، اینا قائل به جواز شدن. علتشان اینه که گفتن آخر رشوه چیزیست که برای حکم به باطل پرداخت شود. این طرف الان قادر رشوه میدهد که حکم بر حق بکنه. این که رشوه گفته نمیشه، اصلا عنوان رشوه اینجا صادق نیست. توجه کردید یا نه؟ رشوه وقتی صدق میکند که شما به کسی پول بدهید که طرف شما رو بگیره. اینجا شما پول بدهید یا ندهید، قاضی طرف شما رو میگیره و پول دادن شما در این قضیه هیچ اثری نداره. به چی عنوان باید عرض کنم از انوار شما این حرام باشه؟ پس بنابراین حرام نیست. اما در مقابل مرحوم صاحب مفتاح الکرامه قائل به عمه، گفته چه طرف برحق باشد چه ناحق، چه قاضی عادل باشد چه غیر عادل، در تمام این صور اگر چیزی به قاضی داده شود قبل از حکم، این رشوته. و این مطلب رو به اصحاب هم نسبت داده. تا توجه کردید یانه. و مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه و زکیه هم در مبانی تکملت المنهاج ایشان هم قائل به اعمه فرموده که این بخش رشوت شاملش می شود و مسلمن حرمت او رو می گیره. چرا این آدم، دلیل اینا شاید این باش که چرا این آدم عرض کنم این پول رو به قاضی می دهد، وقتی می داند قاضی به نفع او حکم می کنه چون حق است و می داند که قاضی عادل است و حکم بر خلاف نمی کنه و می داند که اگر طرف مقابلم به قاضی پول بدهد باز قاضی حق را ناحق نخواهد کرد، پس این پول را پیش از قضاوت برای چی به قاضی پرداخت میکنه؟ او رو میگیم بس میکنیم. چرا پرداخت میکنه برای قاضی؟ مسلمن عنوانی غیر از رشوت اینجا برای صدق نمیکنه و چون عنوان رشوه به صدق میکنه مسلمن اون عمومات شاملش میشه و حرام میشه. یک مطلبی اینجا هست و اون اینه که مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه و زکیه میدانید که تکمله برای مناجع صالحین نوشتیشان اولا، چون بحث قضا و شهادت و دیات و قصاص و اینا در مناجع صالحین نیامده بود، چون اصل مناجع صالحین از مرحوم آیت الله حکیمه. ایشان آمد به عنوان تکمله منهاج یک جلد اضافه کرد و این مباحثی که در منهاج نیامده بود نوشت به صورت فتوایی. بعد دوباره او را حاشیه زد، استدلال کرد مختصر به نام مبانی تکملت المنهاج. بعد از آنی که این کتاب را حاشیه زده، ایشان در اواخر عمرش دوباره کتاب قضا و شهادت و اینا را تدریس کرده به عنوان درس خارج. متن درس خارجش همون تکملت المنهاجه ولی توضیحاتش بیشتره. یک مقدار اینجا عبارت این دو مطلب متفاوته و یک اشکالاتی بر درس خارجشان وارد میشه که الان عرض میکنیم خدمت شما. در مبانی تکملت المنهاج که به قلم خود ایشان نوشته شده، اینجا عنوان را متمرکز بر رشوه کرده، آمده گفته که الرشا علی الحکم حرامون و هر زمان که این عنوان صدق بکنه این حرمت هست. اما در درس خارج قضا اوجور که مقرر ایشان نوشته و مفصل هم هست دیگه، او درس خارج قضایش نسبت به این مبانی تکملت المنهاج مفصله و حتی او آقای مقرر می نویسته که ایشان 90 و چند ساله بوده که این درس رو می گفته. در درس خارج قضا آمده گفته که عنوان اجرته نه عنوان رشوه نه آورده اینجا، گفته جواز اخذ اجرت بر قضا در جایی است، چون اگر یادتون باشه قبلا نقل کردیم از ایشان که ایشان قائله که قاضی میتواند بر قضا اخذ اجرت بکنه. ما قائل به تفصیل شدیم، گفتیم نه، میگیم میتوانه، نمیگیم نمیتوانه. اگر واجب عینی بود نمیتوانه اخذ اجرت بکنه، اگر واجب کفایی بود میتوانه اخذ اجرت بکنه. ایشان در اونجا میفرماید در بخش بحث خارجش میفرماید جواز اخذ اجرت بر قضا در جایی که حکم بر طبق موازین شرعیه باشد اشکال نداره، اما اگر نبود که پول بگیرد از احدهما که حکم کند به نفع او بالباطل، اعم از آن که از به اصطلاح اون طرف مقابل باطل باشد یا حق باشد، در هر صورت قضا به حق نیست بلکه افترای علی الله است و اینجا اجر گرفتن باطله. خب این دوتا عنوان شد، اشکال ما اینه. یک دفعه بحث ما اینه که آیا بر قضای باطل میشه اجرت گرفت یا نمیشه اجرت گرفت. خب ایشان که قائل بر این که قاضی میتواند اجرت بگیرد، اینجا باید بگید نه خیر، نمیتواند اجرت بگیرد، چون این قضا بر باطل میکنه و قضای بر باطل افترای علی الله است و برای حرام کسی نمیتواند از کسی پول بگیرد. هیچ کار حرامی اجرت ندارد. توجه کردید یانه؟ الان مثلا عرض شود که زن زانیه میتواند تقاضای مهر بکند؟ نه خیر، برای که کارش حرام بوده. قمارباز میتواند تقاضای تاوان بکند؟ نه خیر، چون که کارش حرام بوده. و هاکذا و هاکذا در موارد دیگر. این قاضی هم آمده برخلاف حق حکم کرده حالا یا اهلیت نداشته یا سلیقهش گل کرده بر خلاف حق حکم کرده، خب نمیتواند وقتی حکمش بر باطل است تقاضای اجرت بکنه، و اگر اجرت را گرفت مالک اجرت نمیشه. توجه کردید یا نه؟ این بحث خیر از عنوان رشوته. الان بحث ایشان در متن وقتی که درس میگه، در متن میگه که اخذ الرشوه و دفع الرشوه برای قاضی حرام، خود درست این متن کاملا صحیح است، اما در شرح بیان ایشان اینه که اگر قاضی قضای بر حق بکنه اجرت گرفتن اشکال نداره، اما اگر قضای بر باطل بکنه اجرت گرفتن حرامه. اجرت غیر از رشوه است. در بحث اجرت ممکن است قاضی هم اجرتش رو بگیرد هم رشوتش رو بگیرد، دوتا با هم باشه، یعنی هم اجرت بگیره از طرفین یا از بیت المال هم رشوت بگیره از طرفین، اینو قابل جمعه. نمیشه که بگن آقا تو دیگه اجرت گرفتی رشوت نگی، یا تو دیگه رشوت گرفتی اجرت نگی. توجه کردید یا نه؟ و احکام هم در شریعت تابع عناوینه، پس همون عنوان رشوت باشه بهتره. بیاییم بگیم چه قضای بر حق بکند چه قضای بر ناحق بکند، اگر چیزی را به عنوان رشوه اخذ کرد مسلماً باطله و مالک نخواهد شد. خب این تا اینجا. اگر که از شود حضور انور شما، خب این تا مسئله تمام شد. آقای خویی این چنین گفت، ما که قبول نکردیم. ایشان هم نمیگه، ایشان این غلطش همونه که خب ما عرض کردیم که این اشتباه شده. علی حالین باید ایشان میفرمود که بر قضای باطل اجرت جایز نیست. ای که ما قبلا گفتیم، یعنی ایشان باید میگفت، ای که ما قبلا گفتیم که قاضی میتواند اجرت بگیرد، این در صورت است که قضا بر حق باشه، اما اگر قضا بر باطل بود اجرت گرفتن برای قاضی چیه؟ حرامه. اما برای دافع چی؟ برای باطل چی؟ برای او هم حرامه؟ نه، او به اختیار بیتی به خاطر خودش پول به قاضی داده، برای او چرا حرام باشه؟ رشوه برای دو طرف حرامه. توجه کردید یا نه؟ برای بعضی ها میگن آخذ و باطل، بعضی ها میگن عرض کنم اخذن و دفعن. خب اخذن و دفعن هم آخذ و باطل میشه، اونی که میگیره اخذه، اونی که باطل میکنه دفعه. توجه کردید یا نه؟ در رشوه برای دو طرف حرامه، اما در اجرت الان قاضی آمده به فتوای آقای خویی، قاضی هم فتوایش مطابق فتوای آقای خویی است، میگه من اجرت میگیرم اگر قضاوت کنم. خب طرفین میگه اشکال نداره، چند میگیری؟ میگه 10000 افغانی میگیرم بین شما قضاوت کنم. خب این 10000 افغانی رو پرداخت کردن، قاضی اهلیت نداشت برای قضاوت، یا اهلیت داشت ولی به خاطر که یک طرف دعوا خسرو بریش بود خواست به نفع او حکم بکنه، حکم بر باطل کرد. توجه کردید یا نه؟ حالا که حکم بر باطل کرده، آیا مستحق این اجرت است یا نیست؟ نه خیر نیست. چرا؟ برای آن که حکم بر باطل افتراء علی الله است. توجه کردید یا نه؟ این قرآن هم میفرماید که قل الله اعذن لكم عمل الله تفترون یا تفترون. در هر صورت این عرض کنم زمان برای شما که اون مطلب مسلم و مشخصه، اما بحث اینه که ما این رو بچسبانیم به رشوه. نه، این اجرت ربطی به رشوه نداره. رشوه یک عنوان مستقله، اجرت یک عنوان مستقله. او نیت جدا میخواهد، اینم نیت جدا میخواهد. اونجا برای باطل حرام نیست دادن اجرت، اینجا برای باطل حرام از دادن رشوت. توجه کردید؟
واسه عنوان
ایشان گذاشته، عنوان اشتباه بود. حالا یه حالا عرض کردیم دیگه، عنوان بحث اشتباه نیست، شرح بحث را ایشان آمده زده به اجرت. ما میگیم نباید به اجرت میزد، بعد به عنوان امو که در تکمله المنهاج، در مبانی تکمله المنهاج خودش نوشته، او بهتر بود. این که در درس خارج گفته این اشتباه شده. خب اما بحث هدیه، اگر آمد و عرض کنم زنور شما یکی از طرفین به عنوان هدیه چیزی را با آقای قاضی داد قبل از حکم، این چطور حکمش؟ مستفاده از بعضی کلمات جوازشه. گفتم خب هدیه عنوانش با رشوه فرق میکنه. وقتی عنوان هدیه با رشوه فرق میکنه، در روایات خواندیم دیگه روایاتش رو در آیه قرآن هم که خواندیم، رشوه را تحریم کردن، هدیه را که تحریم نکردن. هدیه چه اشکال دارد بگیرد هدیه را؟ اما بعضی از بزرگان فرمودن که نه، این ولو بینوان هدیه هم باشد حرامه. برای چی؟ برای آن که گفتن که فرق بین رشوه و هدیه نیست مگر در یک مورد، اینه که رشوه را میدهند از اول که آقا به نفع من حکم بکن، این پول بگیر به نفع من حکم بکن، این میشه رشوه. اما هدیه را که میدهند نمیگن مطابق میل من حکم بکن، ولی هدیه چی کار میکنه؟ یک دوستی به دل قاضی به خاطر این آدم میندازه، یعنی قاضی جذب این آدم میشه، چون که الپولو شیرینون، توجه کردید یا نه؟ نمیگن الپولو شیرینون، دقت کردید یا نه؟ این وقتی که عرض کنم هدیه داد، ایراس حب میشود و این ایراس حب محرک میشود مر قاضی را بر حکم بر وفق مطلب هدیه دهنده. وقتی اینطوری شد عرض کنم اوزم برای شما، اینم رشوه میشه. خب وقتی رشوه شد میشود حرام. ببینید آقا، دو تا استدلال اینجا صورت گرفته. یک استدلال تنقیح مناط، گفتن که طرف رشوه میداد برای چی؟ به جهت آن که حکم به نفعش صادر شود. هدیه میکنه به قاضی برای چی؟ برای که قاضی رو جذب خودش بکنه تا قاضی حکم به نفعش صادر بکنه. خود نتیجه یکی شد، مناط در هر دو مورد یکیه. وقتی مناط در هر دو مورد یکی شد، پس بنابراین این هدیه دادنم حکم رشوه را پیدا میکنه و حرام. و استدلال دوم روایتی است که باز در باب آداب قاضی، همون باب هشتم روایت ششم هست، عرض شود که باب آداب القاضی باب هشتم روایت ششم. بله، الحسن ابن محمد توصیف العمالی عن ابیه تا به آخر، عن انجابر عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال هدیت الامراء غلول، هدیت الامراء غلول. خب این هدیه ای که به امرا میدهید یه جور معنا کرده این آقای مستدل، هدیه ای که به امرا میدهید غلول، غلول یعنی خیانته، توجه کردید یا نه؟ اما اگر ما درست دقت بکنیم بر این حدیث، این حدیث ظاهرش اینو نمیرسانه که یک طرفی برود به عامر، به امیر، به حکام هدیه بدهد، این ظاهرن گرفتن هدیه هست. هدیت الامرائه یعنی هدیه عمرا، او هدیه که توسط عمرا تعریف میشه، دقت کردید یا نه؟ یعنی هدیه ای که یک حاکم به شما میدهد، این غلول، این خیانته. چرا؟ برای آن که حاکم مال خودش رو نمیدهد، که حاکم همیشه مال دیگران دستشه، بیت المال دستشه، از بیت المال به شما میدهد در حالی که شما مستحق اون هدیه نیستید، توجه کردید یا نه؟ اون غلوله. اما این که شما با حاکم هدیه بدهید، این اینجا نیست، این معنا رو نمیرسانه. اگر اوجور میبود باید روایت قسم میبود که الهدیت الالعمرا غلولون، الهدیت الالعمرا غلولون، یک. ثانیا اینجا کلمه حکام نیست، کلمه عمراست. عمرا بیشتر شامل سلاطین و ولات و وزرا و اینها میشه. قاضی رو معمولا امیر نمیگوید، چون به قاضی معمولا امیر گفته نمیشه. پس این هدیه عرض شود حضور انور شما، برفرض که باشد، دادن هدیه به امیره نه به قاضی، او مورد ما رو نمیگیره. پس استدلال به الا با غمز عین سند، چون عرض کنم زمان شما باید دیده شود و سندش هم ظاهرا معلوم نیست که درست باشه. در هر صورت این روایت برفرض که به ظاهرش حکم بشود، هدیه‌ای که عمرا به شما میدهند این غلول است و خیانته. اما شما هدیه به عمرا بدهید اینو نمیگیره، برفرض که بگیره عمرا رو میگیره نه حکام و قضات رو. پس استدلال منحصر میشود به چی؟ استدلال منحصر میشود به همون تنقیح مناد که عرض کنم زمان شما بگیم چون که رشوت از اول پرداخت میشود که حکم مطابق میل رشوت دهنده بشه، ولی در هدیه اینجور نیست که هدیه دهنده به هدیه گیرنده بگوید حکم مطابق میل من بکن. هدیه دهنده به هدیه گیرنده هدیه را میدهد که او را ممنون خودش بسازه، و وقتی او ممنون شد بعد در برابر این یک عرض کنم که خودش را خاضع میبینه، ولی زو دلش نمیبره که به ضرر ای حکم بکنه. دقت کردید یا نه؟ او یک روایت داریم از امام باقر علیه السلام، البته روایت در غیر این مورده، ولی معمولا اینجور دوستی ها رو امام بیان میکنه که یک کسی در بنی اسرائیل قاضی بود، وقتی که زمان مرگش رسید به همسرش گفت که همه رو از خانه بیرون کن و بعد که من مردم تا مدتی کسی رو اکسیر روی من بینداز، بعد که من مردم تا مدتی کسی رو اجازه نده که بیاید، بعد از نیم ساعت مثلا بگذار اونا بیاید. همسرش این کار رو کرد و رفت یک چیزی روی صورت شوهرش انداخت، بعد وسوسه شد که برای چی گفته من رو به پوشان صورتم را، آمد نگاه کردید صورتی مثل زغال سیاه شده، وحشت کرد و بعد صبر کرد و بعد از مدت دوباره برداشتی سفید شده. خلاصه مردم خبر کرد، مردم آمدن بردن دفنش کردن. بعد او رو در خواب دید، از او علت رو پرسید، گفت یک روز برادر تو، یعنی برادر زنش، با یک کسی دعوا داشت، آمدن پیش من برای دعوا کردن، من در دلم گفتم خدا کند که حق طرف برادر خانمم باشه، برای که اگر حق طرفی نباشه و من بر طرف برای نفع طرف مقابل حکم کنم، شاید که فردا زندگی خانوادگی من مشکل پیدا کنه، و از قضای فلک حق طرف برادر تو بود و منم مطابق حق حکم کردم، اما به صرف همون آرزو این جزا رو به من دادن که موقع مرگ باید صورتم یک مدت سیاه بشه. توجه کردید؟ حالا اگر برای او قضیه اطور باشه، خب برای هدیه دادن که دیگه مسلم مطلب مشکله. خب عرض کنم حضور انور شما که این تا اینجا بله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله